با سلام و روز بخیر به برنامه خبری رادیو آزادی خوش آمدین. ما فائزه ابراهیمی هستم و چند خبر را بشنوین. مرکز خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز جهانی رادیو با نشر اعلامیه هشدار داده که محدودیت‌ها بر فعالیت رادیوها در افغانستان به گونه بی‌سابقه افزایش یافته. به گفته این نهاد در یک سال گذشته شماری از رادیوها تهدید یا بسته شدند و چندین خبرنگار رادیویی نیز احضار، بازداشت و یا زندانی شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان در اعلامیه‌ای که روز جمعه منتشر کرده افزوده که مقام‌های حاکم در افغانستان به جای اجرای قانون رسانه‌های همگانی محدودیت‌های تازه رسانه‌ای را از راه فرمان‌ها و دستورهای اجرایی اعمال می‌کنند. بر اساس یافته‌های این مرکز در بیش از 4 سال گذشته دست کم 24 دستور محدودکننده رسانه‌ای صادر شده که تأثیر مستقیم بر فعالیت رادیوها داشته. این در حالی است که سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته که رسانه‌ها باید مطابق ارزش‌های اسلامی و فرهنگی فعالیت کنند و افزوده که از زمان روی کار آمدن طالبان به 40 رادیو جواز فعالیت داده شده و شمار رادیوهای فعال به 228 می‌رسد. 62مین دوره از کنفرانس امنیتی مونیخ روز چهارشنبه کار خود را با حضور ده‌ها سران کشور در شهر مونیخ آلمان تحت تدابیر امنیتی آغاز کرد. حدود 70 نفر از سران کشورها و بیش از 140 وزیر در مونیخ حضور دارند. روسیه مانند سالهای گذشته در این نشست حاضر نیست و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پس از سرکوب مرگبار اعتراضات امتیاز حضور در این نشست را از دست داده. این کنفرانس سالانه برای گرد همایی سیاستمداران از 4 گوشه دنیا مهمترین رویداد در عرصه سیاست جهانی است که فرصت ایجاد میکند تا سیاستهای بین المللی در فضای غیر رسمی بررسی شود. دو مرد در بریتانیا به دلیل برنامه‌ریزی حمله مسلحانه الهام گرفته از داعش علیه یهودیان در منچستر به حبس ابد محکوم شدند. یک محکمه انگلستان روز جمعه اعلام کرده که ولید 38 ساله و عمار حسین 52 ساله قصد داشتند یک تظاهرات یهودیان را در شهر منچستر هدف قرار دهند. این طرح زمان ناکام ماند که آنها نقشه خود را به مامور مخفی افشا کردند. دولت هند اعلام کرده که هفته آینده نشست تأثیر هوش مصنوعی در دهلی نو با حضور رهبران دست کم 17 کشور، سرمشی سازمان ملل متحد و شماری از مدیران ارشد شرکت‌های بزرگ فناوری برگزار می‌شود. به گفته وزارت خارجه هند، این نشست به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های گسترش سریع هوش مصنوعی می‌پردازد. قرار است این نشست به گونه رسمی روز پنجشنبه هفته آینده برگزار شود. امروز 14 فوریه روز جهانی عشاق است. این روز که به نام ولنتاین هم مشهور است در بسیاری از کشورهای جهان تجلیل می شود، اما در افغانستان تحت حاکمیت طالبان برگزاری و تجلیل از آن ممنوع است. حکومت طالبان پیش از این اعلام کردند که تجلیل از این گونه از مناسبت ها یک رسم غربی است و با فرهنگ جامعه افغانستان سازگاری ندارد. با همین که موزیم لور در پاریس اعلام کرده که پس از ترکیدن یک لوله آب در بخش پربازدید این موزیم نشت آب رخ داده. به گفته مدیریت لور، آتش نشانان به سرعت مداخله کردند و آثار مهم از جمله تابلوی مونالیزا را نجات دادند. این نشت در اتاق شماره 707 رخ داده، جایی که آثار بسیاری از هنرمندان قرن 19 و نقاش ایتالیایی قرن 16 به نمایش گذاشته میشند. آب به بخشی از سقفی که توسط مینیا، یک نقاش معروف فرانسوی نقاشی شده بود، آسیب رسانده. این رویداد در حال رخ می‌دهد که این موزیم در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعدد چون سرقت، اعتصاب‌ها و فروش تکت‌های جعلی و تاریخ گذشته روبرو است. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدین، مطالبی که در این برنامه داریم. یونیسیار میگوید که بازگشت روزانه هزاران پناهجوی افغان از کشورهای همسایه روند کمک رسانی به آنها را دشوار کرده. یک مهاجر افغان درباره وضعیت خود میگوید:
همه شورغان که هستیم، یه درماری دارم، کاری، باری، نمت زمستان هم هست، ویلی، نمت بچه هایم ساید بس که یکم 3 شب میشه، 4 شب میشه یا 5 شب میشه، نمت بچه جمع کرده یک 5 تا 5 تا نان میته
اوچا میگوید که بارندگی های اخیر باعث کاهش خشکسالی در شماری از ولایت های افغانستان شده، اما وضعیت در برخی از مناطق هنوز هم در سطح هشدار باقی میماند. دهقانان میگویند که به دلیل خشکسالی بسیاری از مردم حتی مجبور به ترک مناطق و ولسوالی هایشان شدند. و ده‌ها تن از هنرمندان و نوازندگان افغان به استر محکمه در شهر پشاور عریضه کردند و خواستار جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شدند. یک از آنان میگوید
ما هنرمندان افغان ضرور داریم با ما کمک شود، یک کارت توزیع شود که اینا آزادانه بتانند اشتغال کنند.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، امروز شنبه 25 دلوه سال 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 فوریه سال 2025 میلادی. تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوین. سازمان ملل متحد هشدار داده که بازگشت روزانه هزاران پناهجوی افغان از کشورهای همسایه روند کمک رسانی به آنها را دشوار کرده است. عرفات جمال، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR، روز جمعه در یک ویدیو کانفرانس از کابل به خبرنگاران در ژنو گفت که سازمان ملل درباره ادامه زندگی این پناهجویان بسیار نگران است. او افزوده که در سال 2025 میلادی حدود 2.9 میلیون و از ابتدای سال 2026 تا اکنون حدود 150 هزار پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به کشورشان بازگشتند. جمال تاکید کرده که این رقم بالا معادل حدود 12% جمعیت افغانستان است و با توجه به سرمای شدید و بارش سنگین برف، این بازگشت ها سازمان ملل را با چالش های بزرگ مواجه کرده است. بازگشت اجباری افغان ها از پاکستان و ایران باعث افزایش فقر و گرسنگی در افغانستان شده و در این حال کمک های بین المللی نیز کاهش یافته است. یکی از پناهجویانی که اخیراً از پاکستان بازگشته به رادیو آزادی گفت:
اینجا زندگی بسیار تلخ می‌گذرد. وضعیت بسیار خراب است. خانه و زندگی نداریم. اطفال را در خانه دیگران رها کرده ایم و وسایل ما در فضای باز زیر باران و باد مانده است. به نهادها و نزد طالبان رفتم تا با من کمک کنند و برایم خیمه یا ترپال بدهند، اما به خدا دست خالی برگشتم. خانه کرایه پیدا نمی‌شود و اگر هم پیدا شود فقط یک اتاق با کرایه 10000 افغانی است که مصرف آب و برق نیز جداگانه بر آن اضافه می‌شود.
باز محمد، یک مهاجر دیگر بازگشته از ایران که 4 فرزند دارد، به رادیو آزادی میگوید:
همه شبرغان که هستیم یه درماری دارم، کاری باری نمید، زمستان هم هست دویلی نمید، بچه هایم سایی بسی که یکم 3 شب میشه، 4 شب میشه یا 5 شب میشه نمید، بچه جمع کرده یک 5 تا 5 تا نان میده.
عرفات جمال افزوده که سرعت و رقم بالای بازگشت ها بحران عمیق را به ویژه برای زنان و دختران ایجاد کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای کمک به این پناهجویان در سال جاری 216 میلیون دلار درخواست کرده، اما تا اکنون تنها 8% این مبلغ تامین شده است. از ابتدای سال 2023 تا اکنون بیش از 5 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان و ایران بازگشتند که اکثریت آنها در فقر شدید به سر میبرند و نیازمند کمک هستند. همچنین بارش شدید برف و باران در هفته‌های اخیر مشکلات این پناهجویان را تشدید کرده. آنها از حکومت طالبان و سازمان‌های بین‌المللی خواستند که اگر کمک فوری ممکن نیست، فرصت‌های اشتغال و کسب و کار برایشان فراهم شود.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. بخش دوم برنامه را خدمت شما جاوید فیضی تقدیم میکند.
تشکر فیضه جان، پس از یک وقفه کوتاه با گزارش های دیگر با شما هستم. رادیو آزادی. دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید که بارندگی‌های اخیر باعث کاهش خشکسالی در شمار از ولایت‌های افغانستان شده، اما وضعیت در برخی از مناطق هنوز هم در سطح هشدار باقی مانده است. اوچا بر اساس شاخص ترکیبی خشکسالی CDA گفته که این بارندگی‌ها خشکسالی را در بعضی از نقاط کشور به وضعیت نسبتاً پایین یا حتی شرایط بدون خشکسالی کاهش داده است. باشندگان برخی ولایت که از خشکسالی بهبود یافتند خوشبین هستند که امسال حاصلات خوبی از کشتشان به دست خواهند آورد. اما دهقانانی که در برخی ولایات با خشکسالی شدید مواجه هستند نگران هستند و میگویند که بسیاری از مردم حتی مجبور به ترک مناطق و ولسوالی هایشان شدند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بارندگی های اخیر در افغانستان را برای بسیاری از مناطق آسیب دیده از خشکسالی بسیار مفید خوانده و گفته است که این بارندگی ها حتی وضعیت خشکسالی را در بسیاری از مناطق به ویژه در جنوب و غرب تغییر داده است. اوچا روز پنجشنبه 12 فوریه در یک گزارش دو صفحه‌ای که در وبسایت خود منتشر کرده بر اساس شاخص ترکیبی خشکسالی CDI افزوده است که دایکندی، فرا، غور، هلمند، هرات، کندهار، نیمروز، نورستان و اروزگان از جمله ولایات هستند که بیشترین میزان بارش برف و باران را در ماه دسامبر سال 2025 ثبت کردند. با این حال این نهاد تاکید کرده که شرایط در بقیه نقاط افغانستان تغییر چشمگیری نکرده و در سطح هشدار قرار دارد. در این گزارش آمده که یخچال های طبیعی که پیش از این به شدت در اثر خشکسالی های اخیر متاثر شده بودند و به سطح پایین رسیده بودند اکنون در برخی از مناطق بهبود یافتند. اوچا افزوده که بر اساس اندازه‌گیری های فضایی و پوشش فضایی پوشش برف در بعضی از مناطق کشور نسبت به زمان مشابه در سال گذشته در وضعیت بسیار بهتر قرار دارد. با گفته این اداره افزایش بارش برف و باران ممکن است بر کشت گندم و مهمتر از آن روی رشد تخم های تازه کاشت شده و ویژه در مناطق دارای اقلیم خشک یا للمی تاثیر مثبت داشته باشد. باشندگان مناطق بیرون شده از خشکسالی در برخی از ولایت های افغانستان و ویژه دهقانان از این بارندگی ها بسیار خرسند هستند و تایید می کنند که محصولات زراعتیشان در حال بهبود است و حاصلات خوبی به دست خواهند آورد. فرید الله دهقان ولسوالی مروره ولایت کنر بر رادیو آزادی گفت
باران و برف بارید. وقتی برف بارید آب آهسته آهسته از کوه ها به زمین جاری شد. من 5 ریب زمین دارم و در آن گندم کاشتم. بنابراین وقتی آب و باران شد فصل ها بهتر می شوند. با این بارندگی ها کوه ها کاریز ها پر از آب شد و خوشبین هستیم که امسال حاصلات خوب باشد و مشکلات زیاد نباشد.
مشکل به دمره نیچه.
اما این گزارش همچنان تاکید کرده که شرایط آب و هوا در ساعات مختلف متفاوت است. بر اساس گزارش اوچا تا پایان ماه دسامبر سال 2025 مناطقی که در سطح هشدار باقی مانده شامل شمال، شمال شرق، شرق به استثنای ولایت نورستان، جنوب شرق، ارتفاعات مرکزی به استثنای ولایت دایکندی و پایتخت است. اوچا همچنان گفته که شرایط در برخی نقاط ولایت بادغیس در اوزای غرب بهبود یافته است. هرچند در این گزارش وضعیت اقلیمی ولایت نیمروز رو به بهبود نشان داده شده، اما شمار از دهقانان میگویند که باران بسیار اندک باریده و تاکید میکنند که اثرات خشکسالی هنوز هم محسوس است. یک دهقان از ولسوالی چاربوجک این ولایت که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، روز جمعه 13 فوریه بر رادیو آزادی گفت:
من پوش نکرده چند سال میشه. باران هم کرده خیلی کم کرده. یعنی فقط من زمین یک کمی نم شده بس خلاص. دیگه خوش سالی بیدادی میکنه طرف های ولایت ما. آخر های مایدل وسته. اما اصلا همی ولسوالی نیامده. و بیشتر مردم از این ولسوالی کوش کردن یا طرف های ایران رفتن در زرای قلچق یا به کدام ولایت دیگه کم کم رفتن.
این باشنده ولسوالی چاربرجک میگوید که بسیاری از دیاقینی که برای آماده کردن زمینهایشان برای کشت و دیگر فعالیت‌های زراعتی بالای تراکتور و دیگر ماشین‌آلات سرمایه‌گذاری کرده بودند و دلیل عدم برداشت حاصلات نیز با زیان روبرو شدند. این در حالی است که اداره‌های مختلف سازمان ملل متحد بارها از عواقب خطرناک خشکسالی جاری در این کشور هشدار دادند. پیش از این باشندگان اکثر ولایات به شمول کابل پایتخت به ویژه دهقانان به رادیو آزادی شکایت داشتند که به شدت از خشکسالی متضرر شده و با کمبود شدید آب مواجه شدند. حتی در حالی که گفته بودند بسیاری از جاهای آب آشامیدنی در مناطقشان خشک شده و هنوز هم با چالش روبرو هستند. پس از گذشتن یک ماه کامل از فصل زمستان امسال برف و باران در مناطق و ولایات مختلف افغانستان بارید که این امر بسیاری از کسانی را که متکی به زراعت هستند به نتیجه خوب در پایان سال امیدوار کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. تا دقایق دیگر خواهید شنید که مرگ چندین شیر در باغوش بزرگ ایالت پنجاب پاکستان دکتران حیوانات و مردم را تکان داده و تحقیقات جدی برای دلیل از دست رفتن این حیوانات آغاز شده است. اما پیش از آن ده ها تن از هنرمندان و نوازندگان افغان به استر محکمه در شهر پشاور عریضه کرده و خواستار جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شدند. این هنرمندان در دادخواهیشان به روز پنجشنبه استدلال کردند که موسیقی در افغانستان منع است و با بازگشت به افغانستان زندگیشان با خطر روبرو می شود. اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور هم این مشکل را تایید کرده و می گوید برگشت هنرمندان به افغانستان جان و مالشان را با خطر روبرو می کند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
اجرات کردیم از افغانستان و پاکستان آمدیم و اینجا با جامعه جهانی رجیستر ساختیم با یه نیسیار.
الطاف حیرت یکی از نوازندگان افغان و جمله کسانی است که از استر محکمه پشاور خواهان جلوگیری از اخراجشان از پاکستان شده است. او روز جمعه سیزده دل و به رادیو آزادی گفت که شب و روزهای دشوار را در پاکستان سپری میکند و از اخراج شدن به افغانستان هم نگران است.
رفتن به های کورت یا محکمه به خاطر که جامعه جهانی هیچ توجه به هنرمندان نمیده و اذیت کردن پلیس پاکستان برای افغان هست که دیروز افغان ها را دیپورت میکنه. پس ما از محکمه پشاوری بود که ما را یک دستاویز بوده که پلیس اذیت نکنه ما را.
یونس جیلانی یکی از هنرمندان افغان در پاکستان و درخواست کننده دیگر نیست مشکل مشابه را مطرح میکند.
ما هنرمندان افغان ضرورت داریم ما کمک شود، یک کارت توضیح شود که اینا آزادانه بتانند اشتبازار کنند و به همه گی معلوم است که همه گی هنرمندان ضرور است و مشکلات امنیتی دارند. ویزه هم زیادترش ندارد.
اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور نیز این نگرانی های هنرمندان افغان را تایید میکند. رشید احمد خان هنرمند و رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت
باز محکمه درخواست کردیم که قضیه ما از دیگران متفاوت است. آنجا در افغانستان موسیقی من است و جان و مال ما هنرمندان در خطر است. باید با ما برخورد انسانی صورت بگیرد.
انسانی و سلوک و پیشی.
او افزود که محکمه برایشان گفته است با تاریخ 18 فوریه آنها دوباره مراجعه کنند تا روی این مسئله غور کند. ده ها تن از این هنرمندان به روز پنجشنبه 12 فوریه به استر محکمه پشاور عریضه کردند که جلو اخراج اجباریشان به افغانستان گرفته شود. به اساس معلومات این اتحادیه در حال حاضر بین 100 تا 150 تن از هنرمندان و نوازندگان در خیبر پختونخوا زندگی دارند. اتحادیه هنرمندان افغان در پشاور از جامعه جهانی تقاضا دارد تا با پرونده هنرمندان توجه جدی کرده و در حل مشکلاتشان رسیدگی کند. استر محکمه پشاور پیش از یک سال قبل پس از نگرانی هنرمندان و نوازندگان در خصوص بازداشت و اخراجشان از پاکستان روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق در آورده بود.
بیشتر از خبر
کارشناسان هشدار می‌دهند که آلودگی پلاستیک یک تهدید جدی رو به گسترش و کمتر شناخته شده برای صحت انسان محسوب می‌شود که سالانه حداقل بیش از 1.5 تریلیون دلار هزینه را بر جهان تحمیل می‌کند. کاربرد بی‌رویه خریطه‌های پلاستیکی در افغانستان تهدیدات را نسبت به سایر کشورهای جهان بیشتر ساخته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
بر اساس یک بررسی گروهی از پژوهشگران و دکتران برجسته که در نشریه طبی لنست منتشر شده، مواد پلاستیکی از دوران نوزادی و کودکی تا کهنسالی باعث بیماری و مرگ انسان ها می شود. در این گزارش پلاستیک ها مسئول خسارات اقتصادی مرتبط با صحت انسان ها به ارزش بیش از 1.5 تریلیون دلار در سال در سطح جهان دانسته شده. در این بررسی آلودگی توسط پلاستیک در کنار آلودگی هوا و سرب قرار گرفته و تأکید شده که با وضع قوانین و پالیسی های مؤثر ملی و جهانی پیامدهای صحی آلودگی پلاستیک قابل کاهش است. وضعیت آلودگی پلاستیک در افغانستان چگونه است؟ از محمد کاظم همایون آگاه محیط زیست و سابق رئیس اداره حفظ محیط زیست ولایت کابل می شنویم.
در افغانستان کاربرد خرید پلاستیکی و هم رقیق تعدید بیشتر ساخته نسبت به سایر کشورهای جهان هم میتونه آلودگی هوا را به وجود بیاره، چون مردم ما فقیر هستند، پخت و پس میکنن، حتی گرمایش و اینا را انجام میدن. به او خاطر پلاستیکا در فضا میره و این بسیار کشنده هست. ریز پلاستیکا میتونه از طریق زنجیره غذایی، از طریق آب که مثلا ماهی میخوره، از طریق زنجیره غذایی بر انسان انتقال میکنه و همچنان آلودگی خاک میتونه بیشتر بسازه، حتی رای منفس خاک از بین میبره، بارور نمیشه زمین و بر درخت ها آب نمیرسه. در کنار ازی از او طریق در زنجیره غذایی میه، از طریق میوه، حتی شیر حیوان، از طریق خاک دوباره بر انسان میرسه که خطرش بسیار بالاست.
دکتر فلیپ لندریگان، پژوهشگر پوانتون باستون ایالات متحده ای امریکا، هشدار داده که افراد آسیب پذیر به ویژه کودکان بیشترین صدمه را از آلودگی پلاستیک متحمل می شوند. او همچنین گفته که جامعه جهانی مسئولیت دارد تا واکنش نشان داده و برای رسیدن به یک توافق مؤثر و معنادار این بحران جهانی را جدی بگیرد. لندریگان تأکید کرده که بحران پلاستیک با بحران اقلیم جهان ارتباط نزدیک دارد، زیرا پلاستیک از مواد سوخت فسیلی تولید می شود و در سالهای آینده با افزایش گرمایش زمین و افزایش میزان تولید پلاستیک این آسیب ها شدیدتر خواهد شد. در این گزارش همچنان در مورد ذرات بسیار کوچک پلاستیک موسوم به میکروپلاستیک ها هشدار داده شده، ذراتی که در سراسر طبیعت و در بدن انسان یافت شده. گرچه تا هنوز تأثیرات کامل میکروپلاستیک ها بر صحت انسان به گونه دقیق روشن نیست، اما پژوهشگران در مورد پیامدهای بالقوه آن هشدار دادند. خالد میناپال، دکتر خدمات عاجل در یکی از شفاخانه های آلند، در مورد تأثیرات میکروپلاستیک ها روی صحت انسان میگوید.
میکروپلاستیک یا مواد پلاستیکی خرد و ذرات میکروسکوپی از طریق هوا، از طریق غذا، از طریق آب آشامیدنی به وجود انسان داخل شده میتونه که ارگان های مختلف متضرر ساخته میتونه، مثل سیستم تنفسی، سیستم هضمی و یا سیستم معافیت وجود. مثلا ذخیره آب در ذخیره‌گاه های پلاستیکی و یا سیستم آبرسانی نل های پلاستیکی باعث انتقال میکروپلاستیک در آب میشه که بالاخره به انسان ها انتقال میکنه و باعث صدمهشان شده میتونه. تحقیقات درباره میکروپلاستیک و به وجود آمدن سرطان هنوز دوام داره و تال نتایج مطلق به دست نامده.
بر اساس گزارش ها مقدار تولید پلاستیک در جهان از 2 میلیون تن در سال 1950 میلادی به 475 میلیون تن در سال 2022 میلادی رسید و پیش بینی می شود که تا سال 2060 میلادی این میزان تولید 3 برابر شود. این در حال است که از مجموع پلاستیک تولید شده فقط کمتر از 10% آن دوباره پروسس می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از ساکنان ولایت های مختلف افغانستان میگویند که در زمستان بازی لدو بیشتر میان مردم رواج دارد، زیرا رفتن به بیرون، تفریح و انجام بازی های دیگر کمتر ممکن است. لدو چه نوع یک بازی است؟ از کجا آمده و در این بازی چه نکات مهمی وجود دارد؟ در این گزارش که همکارم آماده کرده بشنوید.
شماری از باشنده های ولایت های مختلف افغانستان می گویند بازی لدو به دلیل قواعد ساده و سرعت بازی هم برای جمع های خانوادگی مناسب است و هم در جمع دوستان باعث سرگرمی و رقابت می شود. به گفته آنان لدو بیشتر در فصل زمستان در افغانستان رایج است، زیرا رفتن به بیرون و سرگرمی در فضای باز محدود است و خانواده ها و دوستان اغلب در خانه ها و مکان های سرپوشیده آن را بازی می کنند. سمیولا ساکن ولایت ننگرهار می گوید او و دوستانش اغلب در خانه هایشان یا حتی در رستوران ها دور هم جمع می شوند و لدو بازی می کنند.
جمعه دش بی ورز سردی دی هوای خدا
بیکر. ما گاهی در خانه کسی جمع می شویم، گاهی هم در یک رستوران و لدو بازی می کنیم. زمستان است، هوا سرد است، گاهی برف یا باران می بارد، پس لدو سرگرمی خوبی است. در یک جای گرم نشسته و وقت می گذرانیم.
لدو که جوان باید خوشحال تیر شی.
مریم 10 ساله ساکن کابل هم می گوید که اغلب با پدر، مادر و برادرش در خانه لدو بازی می کند.
لدو یک بازی خوب و دلچسب است، خصوصا در زمستان. به خاطر که هوا سرد است، من از خانه بیرون برمده نمیتونم که پدرم، مادرم، برادرم بازی بکنم لدو.
لدو یک بازی تخته‌ای است که معمولاً بین 2 تا 4 نفر انجام می شود. این بازی بر اساس تاس است و هر بازیکن 4 مهره 4 رنگ دارد که معمولاً سبز، آبی، سرخ و زرد هستند. هر کس تلاش می کند 4 مهره خود را زودتر از دیگران به خانه مشخصی که در مرکز تخته قرار دارد برساند. این محل گاه قصر پادشاهی نیز نامیده می شود. اگر 6 مهره بیاید و مهره ای از خانه خارج ساخته شود، هر بار تاس انداخته می شود و مهره به همان اندازه جلو می رود. اگر مهره کسی به مهره بازیکن دیگر برخورد کند، آن مهره باید دوباره به خانه برگردد. اما خانه های امن نیز وجود دارد که مهره ها در آنجا در امان هستند. میوان ساکن منطقه ارزان قیمت کابل در مورد نکات مهم بازی لدو می گوید.
لدو که چه مهمترین شه چیه؟
نکته مهم در لدو این است که مهره ها را از خانه بیرون بیاوری، سرحد را بگیری و مهره ها را به قصر پادشاهی برسانی. لدو یک بازی احساسی است.
داخل کو احساسات دیر سیت فکر اتوریگی.
بازی لدو در سال 1896 میلادی در انگلستان با این نام ثبت شد، اما لدو در کشورهای مختلف با نامهای متفاوت یاد می شود و روش بازی در هر منطقه کمی متفاوت است. تخته لدو معمولا از قطعه کاغذی است، اما از تکه هم ساخته می شود و در افغانستان قیمت آن بسته به نوع و اندازه آن متفاوت است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکدم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
و آخرین گزارش این مجله خبری، مرگ چندین شیر در باغوش بزرگ ایالت پنجاب پاکستان دکتران حیوانات و مردم را تکان داده و تحقیقات جدی برای دلیل از دست رفتن این حیوانات آغاز شده است. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان مرگ ناگهانی 9 شیر در پارک سفاری این شهر باعث آغاز تحقیقات فوری شد. در ابتدا در روز پنجشنبه 12 فوریه مسئولان اعلان کردند که این 9 شیر بیمار بودند. مریم اورنگزیب مقام ارشد ایالت پنجاب گفت این شیرها طبق هدایت دکتران حیوانات از مناطق مختلف پنجاب به پارک سفاری منتقل شده بودند و وضعیت صحی مناسب نداشتند. مدثر حسن رئیس اداره حیات وحش پنجاب پس از مرگ این 9 شیر به رسانه ها گفت که در هفته های گذشته بیش از 12 شیر در پارک سفاری لاهور بیمار شده که شماری از آنها ناتوان هم شده بودند و افزود که پس از این رویداد باید تدابیر جدی تر اتخاذ شود تا از تلفات بیشتر جلوگیری گردد. رئیس اداره حیات وحش پنجاب همچنان از تشکیل یک کمیته برای بررسی دقیق این قضیه خبر داد. پس از مرگ شیرها ورود مردم به برخی بخش‌های این پارک محدود شده است. کارشناسان حفاظت از حیات وحش در پاکستان خواستار تحقیق دقیق و شفاف در مورد این رویداد شدند. از سوی دیگر این حادثه بحث‌های ملی درباره پروتکل‌های ایمنی و نگهداری حیوانات در باغ‌های وحش را نیز برانگیخته است. اداره جنگلات و حیات وحش ایالت به مردم اطمینان داده که تلاش‌ها برای حفاظت از سایر حیوانات افزایش خواهد یافت. تیم‌های دکتران حیوانات از شیرهای تلف شده نمونه برداری کرده و آنها را برای آزمایش به لابراتوارها فرستادند، اما تاکنون نتایج این آزمایش‌ها با رسانه‌ها شریک نشده است. پارک سفاری لاهور یکی از بزرگترین جاذبه‌های گردشگری این شهر به شمار می‌رود. در این پارک حدود 30 شیر نگهداری می شود و علاوه بر آن انواع مختلف از گربه‌سانان بزرگ، زرافه‌ها و سایر حیوانات نیز وجود دارند که بازدید کنندگان برای دیدن آنها